اشاره کردن اصرار بکنن که این یک طرفه این تحریم های امریکا ادامه پیدا کنه، اینطور نخواهد بود که ایرباس این بار به دنبال این مسئله قبول کنه که هزینه ها رو نده برای امریکا، چون اونجا اندر حقوقی امریکا در پای عقب در موضع دفاعیه، برای اینکه 2231 دقیقا این مسئله رو مطرح میکنه که اینها برداشته خواهند شد. و در راستای دوم که یک اجاره کوچکیه، من در تابستان پارسال در یک صحبتی که با دو تا از مسئولین ارشد سفارت امریکا در لندن داشتم، این مسئله رو به عنوان یک ایرانی، نه نقش دیگه، کلاه دیگه رو سر من نبود، من مطرح کردم که هر چقدر که شما تفاوتاتون و دشواری هاتون با تهران باشه و مدیریت سیاسی، این یک مسئله انسانیه و تمام ایرانی ها نگاه میکنن به اینکه شما به این مسئله بی توجه هستید. بعضی زمان ها من تصور میکنم، من فکر نمیکنم که نه آقای نفیسی، نه شما و نه دوستانی که در امریکا در کابینه آقای اوباما هستن و حتی در کنگره، اینو بتونن فراموش کنن که مسائلی که بود انسانی بسیار جدی داره و به صورت یک تیتر افکار عمومی جهانی دیده میشه یا تبدیل میشه، بسیار بسیار اثرگذارش و جای پاش بیشتر از تصمیم‌گیری‌ها و فشارهای سیاسی و لابی‌گریه. در این چارچوب و اینکه حجم این قرارداد چقدر بزرگه، ما صحبت یک چیزی نزدیک 230 تا 250 هواپیمای مسافربری برای 2.5 سال آینده می‌کنیم برای ایران. من تصور نمی‌کنم که این قراردادی باشه که بوئینگ به این آسانی حاضر باشه که مخالفت‌های کنگره رو بشنوه. و با توجه به پاسخهایی که من از دوستان امریکایی شنیدم که این مسئله انجام خواهد شد، حتی اگر کنگره مخالفت بکنه با این توافق، مسئله قرارداد بوئینگ و آزادی بوئینگ در بستن این قرارداد یک چیزی که حتما تایید و حتی اگر نیاز باشه تصمیم یک طرفی کاخ سفید رو خواهد داشت. در این چارچوب من فکر می‌کنم اینها اون پیشاهنگ هایی که غیر مستقیم آقای نفیسی اشاره کرد که علی رغم تمام این انرژی که در مخالفت هست، اینطور نباید ما تصور کنیم که این مخالفت اون 2/3 رو خواهند داشت یا موفق خواهند شد در شکستن این توافق. ولی اینکه در روزهای دشواری هستیم و اینکه الان آقای اوباما در این صحبت میکنه، این خودش یکی از شاخصهای این که در چه لحظات حساسی هستیم که این رو آقای اوباما و تیمش بتونه به شاخه قانون‌گذاری امریکا بپذیرانه که این توافق نه فقط از نظر جهانی توافق خوبی، از نظر صلح منطقه، بلکه برای امریکا هم خوبه. و یک چیز دیگه من که الان به فکرم رسید که عرض بکنم، این حرف رسول نفیسی بسیار بسیار درسته که در اسرائیل بخش های بزرگ از جامعه اسرائیل هستن که توافق خوب میدونن. من با دوستانی که در پیش از افسران نیروی هوایی اسرائیل بودن من صحبت میکنم، اینها میگن که این توافق بسیار برای ما خوبه. و این آقای نتانیاهو رو ما با یک برابری ریاضی بگذاریم برابر تمامی اسرائیل، به نظر من یک مقدار هم بی‌انصافیه و نادرست دیدن نقش و وزنه آقای نتانیاهو در اسرائیل. و همین که ما فکر کنیم که آقای اوباما مورد انتقاد تمام شهرنشینان اسرائیل، اینطور نیست. بسیاری هستن در اسرائیل که نگاهشون بسیار نزدیک به نگاه آقای اوباماست.
خیلی متشکرم آقای عمادی. آقای نفیسی، سوال دیگه ای رو من خدمتون مطرح کنم و باز من پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگر احیانا سخنرانی آقای اوباما شروع شد و من مجبور بشم که پاسخ شما رو قطع کنم. آقای نفیسی، صحبت سر این هستش که باراک اوباما امروز قرار هستش در دانشگاه امریکن موافقان با جنگ عراق رو در سالهای گذشته با مخالفان توافق هسته‌ای مقایسه کنه و در واقع با کنار هم قرار دادن این دو دسته یادآوری کنه به اون دسته از دموکرات‌ها، یعنی همحزب‌هایی که پیش از شروع جنگ عراق با این جنگ موافقت کردند و چراغ سبز نشون دادن در کنگره، هرچند بعدش پشیمان شدن از این رأی و گفتن که ای کاش ما رأی موافق نمی دادیم. در واقع آقای اوباما بیش از هر چیز آیا تصور میکنید که میخواد هم حزبهاش رو یعنی دموکراتها رو دور خودش جمع کنه و حداقل اون یک سومی که در کنگره لازم هست که برای جلوگیری از تأثیر وتوی اوباما در صورت مخالفت کنگره اون رو دور خودش نگه داره؟ آیا فکر میکنید که این درست هست، یعنی مخاطبش بیشتر دموکراتهای کنگره هستن؟
بله دقیقا همینه. و مردم آمریکا، یعنی مردم آمریکا که با اثر گذاشتن روی کانگرس به طور کلی و مسئله که فرمودید یعنی اقلیت دموکرات، اینها رو موافق این مسئله بکنند. و این تأکید پرزیدنت اوباما که اون کسانی که با این قرارداد مخالفند قبلا با جنگ با عراق موافق بودند، من یک نگاه سرسری که کردم در واقع دیدم اکثرا درسته، ولی خب بعضی هم فرق می‌کنه. مثلا خود خانم هیلری کلینتون فرزند مخالف جنگ بود، ببخشید خود خانم هیلری کلینتون قبلا موافق جنگ با عراق بود، ولی در حال حاضر موافق این جریان جدید و توافق با ایرانه. بنابراین نمیشه گفت کلیت داره، ولی از لحاظ یک نکته تأکیدی که خیلی مسائل رو روشن میکنه و در ذهن عامه جا میاندازه بسیار نکته مهمی است. و اینکه از لحاظ روانی اشاره کنه به مردم ایالات متحده که در واقع همون سنویتی که پرزیدنت اوباما قبلا روش تأکید کرده، یعنی یا این موافقت یا جنگ، این رو باز ایشون میخواد در ذهن مردم جا بیاندازه، که البته من اصولا با سنویت ها چندان موافق نیستم، چون یه قسمت خاکستری بین دو انتخاب وجود داره که اینا مورد تاکید قرار نمیگیره. ولی خب وقتی که شما میخواد یه سخنرانی بکنی که تبلیغاتی باشه و نظر مردم رو جلب کنه، روی این سنویت ها تاکید میکنی. بنابراین اون نکته روانی که پرزیدنت داره قبلا هم استفاده کرده از اون، و فکر میکنم وزیر خارجه هم همین موضوع رو قبلا استفاده کرده، این که اون کسانی که مخالف اینن موافق جنگ با عراق بودن، این یه چیز روانی جالبی است و نکته که به راحتی در اذهان عمومی جا میگیره. من مطمئنم که در این سخنرانی هم ایشون از این استفاده خواهد کرد. و موضوع دیگه‌ای که استفاده خواهد کرد این است که ما گزینه‌های زیادی نداریم و تمام گزینه‌ها رو آزمایش کردیم و هیچ کس جایگزین بهتری، یک انتخاب بهتری به ما نشون نداده. و نهایتا این که اگر ما با این مخالفت بکنیم و فسخ بکنیم این قرارداد، اروپایی‌ها راه خودشون رو خواهند رفت و ما در عقب اروپایی ها قرار خواهیم گرفت و چین. بنابراین بهتر است که ما با این امر موافقت بکنیم. و نهایتا این که پرزیدنت اوباما به جنبه ناسیونالیستی مردم آمریکا هم اشاره خواهد کرد، که یعنی این که ما نباید از دوباره خودمون رو در جهان منزوی بکنیم و دوباره مثل دوره پرزیدنت بوش تکروی شروع بکنیم. بهتره که ما در کنار جوامع دیگر، ولی در نقش رهبری حضور خودمون رو ادامه بدیم، با قبول کردن این برجام که سالها روش کار شده و زحمت کشیده شده و تمام جوانب سنجیده شده و قطعا ایران رو لااقل برای 10 سال از نزدیک شدن به ساختن یک بمب عقب خواهد انداخت. و برای این که این موضوع رو ایشون تاکید بکنه، احتمالا اشاره خواهد کرد به بعضی از نکات برجام که چقدر صحبتهای ایشون رو تایید بکنه.
متشکرم. آقای عمادی، باز هم در فرصتی که داریم پیش از سخنرانی آقای اوباما، باز من پیش از شما معذرت میخوام اگر که مجبور بشم که پاسخ شما رو قطع کنم در میانه، اما سوالی که میخوام ازتون بپرسم این هستش که باز هم البته ما سعی میکنیم طرف منفی رو بگیریم، این که اگر که این توافق مورد مخالفت کنگره آمریکا قرار بگیره، آیا ایران، شما